شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره ها، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035.
نهضت امام خمینی.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبع عظیم که هر هزار سال یکی میرسند و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
بازار قم مثل همه بازارها شلوغ بود و پر رفت آمد. جای شلوغی که باز بودن یا بسته بودنش، آذین بستن یا نبستنش خیلی زود به چشم می آمد و خبرش دهان به دهان می گشت. از زمان آیت الله بروجردی به بعد، بازار قم شده بود یکی از مراکز اصلی اعلام مخالفت با شاه و دولت. سید ابراهیم حسینی یکی از دوستداران امام است که آبان 1343 را خوب به خاطر دارد.
کارایی که می کردم در قم تا از امام اجازه نمی گرفتم کار رو انجام نمی دادم. یعنی این هدفم بود که اگر من اتفاقی برام می افته لااقل به امر یک مرجع، به امر یک مجتهد من کاری صورت بدم و خدا نکرده فردا قیامت پیش خداوند تبارک و تعالی مسئول نباشم نتونم جواب بدم.
محمد شجاع فرد.
دو تا پیام بیشتر نبود. یک پیام برای اون طرف که آمده بود، ایران داره به طرف تعالی میره، ایران به طرف دروازه های تمدن داره میره، ایران داره به طرف دستیابی به دروازه های بزرگ چیه جهانی پیدا میکنه. این بود تمام. اونام کار میکردن با تمام تبلیغاتشون، داشتن کار میکردن، همه چی در اختیار اونها بود. این طرفم قشری که وابسته به مراجع و مذهبیونی بودن که اعتقاد داشتن به مراجعشون که دارن مراجع صحیح میبینن، با اومده بودن پذیرفتن، میگفتن آقا این حرکت این معناش اینه، بله درست، این حرکتشون اینه، بله.
سید ابراهیم حسینی.
من بعد از ظهر بود یه دوچرخه داشتم سوار شدم رفتم در خونه مرحوم امام رحمت الله علیه که بپرسم دستور بگیرم که وظیفه ما اون روز چیه. تا من اومدم از شهر پیاده شم، آقا تاکسی نشستن برن مسجد اعظم برای درس، چون صبح ها ایشون فقه رو میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن. من مجددا دنبال تاکسی راه افتادم، با دوچرخه رفتم، خودم رسوندم به امام در مسجد اعظم. امام از تاکسی که تشی بردن پایین، منم خب خسته شده بودم، هی نفس نفس میزدم. اومدم پایین، امام به من فرمودن که آن چرا نفس میزنید؟ گفتم من اومدم در منزل شما تاکسی نشستید، اومدم اینجا یه سوالی دارم از شما. خب بفرمایید. گفتم که فلان روز چهارم آبان هست، مال شاه، و این ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها همون روزه. ما تکلیفمون چیه؟ چون بازار و خیابون همه از من میپرسن که مرتب چه کنیم، ما چراغونی بکنیم به نامون تموم میشه، نکنیم چیکار کنیم؟ ایشون هم تو که میخواستن تشویق ببرن به در، سه بار فرمودن که پرچم حضرت زهرا رو بزنید، پرچم حضرت زهرا رو بزنید. سه بار اینطور فرمودن که من خیلی موهای تنم تقریبا هم حالا هم اون موقع تقریبا، چون ایشون وقتی که صحبت میکردن یه جوری صحبت میکردن که اصلا انسان زیر رو میشد، منقلب میشد، نمیدونست چه کار کنه. جذبه ای داشتن، چشماشون نگاه میکرد، چشماشون نمیشد، واقعا نمیشد نگاه کن. بعد به من فرمودن که خب شما این پرچم ها که میخواید بزنید خیلی دقت داشتن، چون چیزی که میگفتن یادشون نمیرد. گفتن که شما این پرچم ها که بناس بزنید نوشتید به پرچم ها که ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. من شعر کردم آقا این پرچم ها همش پرچم سرنگ، نوشته چیزی نداره. گفت باید نوشته شود. خب وقتی ایشون میفرمودن باید نوشته شود، ما دیگه جمله دوم رو به ایشون نمیگفتیم، باید بریم فکر کنیم باید چی کار کنیم.
چهارم آبان روز تولد شاه بود و هر سال جشنهای مفصلی در این روز برگزار میشد. کوچه ها و خیابان ها چراغانی میشد، تاق نصرت میبستند و سردر ادارات و مغازه ها پرچم سرنگ نصب میکردند تا جشن تولد شاهنشاه با ابهت چشمگیرتری برآورد. آن سال تولد حضرت فاطمه با تولد شاه مقارن شده بود و بازاری های قم نمی دانستند تکلیفشان چیست، جشن بگیرند یا نگیرند.
سید ابراهیم حسینی:
دقیقی نشستیم فکر کردیم و آقای پیروی به این نتیجه رسید که یه مقوای سفیدی مثلا در حدود 40 طولش باشه، مثلا 30 پهناش باشه، اینو قشنگ با یه خط قشنگ می نویسیم، اینا رو چاپ میزنیم و صبح به پرچما سنجاق میزنیم. دیگه بهتر از این باش، این بسیار خوبه. خب اون موقع چاپ خونه همه دستی بود، ما باید با دست هی بزنیم. یعنی ما از بعد از نماز مغرب عشا تا صبح ما دو نفر این پوسترها رو همه بشتیم با دست چاپ زدیم. دیگه ما این دستامون قادر برای اینکه یه دونه به اصطلاح خودکار ورداره نبود، چون همین عضله ها اینا از کار افتاده بود. روز بعد روز خود عید رفتم خدمت امام. امام تو زیر زمین تشریف داشتن. من با آقا مصطفی گفتم آقا کجا هستن؟ گفتم که بفرمایید تو زیر زمین. رفتم آقا نشسته بودن، آقا اشاره کردن با دستشون بیایید اینجا. من پلوشون نشستم، امام هم همیشه این طولکی میشستن گوش میکردن. بلافاصله به من عرض کردن که شما پرچم ها رو نوشتید ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها رو. من به شما عرض کردم آقا بله این کار کردیم. ایشون سه بار فرمودن جزاکم الله، جزاکم الله، جزاکم الله.
از چند ماه قبل از چهارم آبان مجلس به صورت محرمانه مشغول بررسی لایحه کاپیتولاسیون بود، لایحه‌ای که چند سال پیش با سر و صدای زیادی لغو آن را در مطبوعات اعلام کرده بودند و حالا مجبور بودند برای تصویبش مخفیانه و به صورت محرمانه مراحل تصویب آن را طی کنند. اما خبر این اتفاق دهان به دهان و نفر به نفر منتقل شد تا به آیت الله پسندیده برادر امام رسید.
1343 شمسی محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولاسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تصویب بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشم علی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتن که جریان در مجلس در دولت جریان کاپیتولاسیون مطرح است و محرمانه میخوایم به تصویب کنیم.
حبیب الله اسکرولادی.
حضرت امام از سه جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون ببرم. تا اونجا که بنده به خاطر دارم از شهید عراقی خواستم، از بنده خواستم در فرمایشات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در خطبه نماز جمعه که از ایشون هم خواستم.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه‌ای هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و روش من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
محمد شجاع فرد.
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه رو پیش نمی آوردن.
آیت الله ابراهیم امینی.
امام رو حساب ترس کار نمی کرد، یه حالت با شجاعت بود. اگر یه تلگرافی می کرد، اگر یه اطلاعیه می داد، یه چیز بود، این رو پخشش می کرد.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده.
من جواب دادم بهشون که من متن لایحه رو پیدا نکردم ولی از جریان قضیه اطلاع پیدا کردم که عرض شده. جواب دادم که متن لایحه رو هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمیذارم قضیه مطرح باشه.
حبیب الله اسکرولادی.
چیزی که خدمت ایشون برده شد صورت جلسه مجلس در رابطه با کافدراسیون بود، صورت جلسه چاپی، اونی که بنده بردم به توسط یکی از کارمندان مجلس شورای اون روز من به دست بردم و خدمت حضرتشون بردم و ایشون نفرمودن که تا حالا رسیده به دستشون و گرفتن مطالعه فرمودن و فرمودن باید زود اکشن عمل نشان داد در این باره.
بالاخره اطرافیان امام توانستند رونوشتی از صورت جلسه مجلس درباره کاپیتولاسیون را به دست بیاورند. این صورت جلسه سند مهمی بود با شرح مذاکرات نمایندگان، سندی که امام به استناد آن موضوع را با مردم در میان گذاشت. صورت مشروع مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر 1343. مجلس ساعت 9:15 به ریاست دکتر خطیبی نایب رئیس تشکیل گردید. بند 8، طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین، آرای مأخوذه شمارش شده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید. مهره تفتیشه 136، مهره سفید به علامت موافق 74، مهره سیاه به علامت مخالف 61. به این ترتیب از 136 رأی لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می شود. ختم جلسه ساعت 5 بعد از ظهر.
حجت الاسلام و المسلمین سید تقی دورچه‌ای.
صبح اول روز 4 آبان در روز تولد شاهنشاه بود و همه جا این ادارات دولتی چراغونی کردن، یه ریسه چیزی کشیده بودن که بیا منزل امام، کار فوریست. وقتی رفتیم دیدیم کسی نیست، خدا رحمتش کنه، اسقرقا تهرانی رو پشت بون اونجا داره تلو تلو میخوره، چند تا دیگه از دوستان این بر اون بر رو، خبری به اون صورت نیست. اینا اسقرقا از بالا رو پشت بون صدا زد بیا بالا. گفتم کجا؟ گفت بیا رو پشته بود. ما بلا فاصله هستیم که از مسیری رفتیم پشتمون، گفت امام امروز سخنرانی دارید. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم شما چه؟ گفت سیم بلنگو داریم میکشیم فلان از این حرف. گفتم کسی که نمیدونه. گفت چرا؟ الان تمام قوم تقریبا مطمئن، طلبا بفهمن کافیه و الان که پیغام داده این بر اون بر به فیضیه و جاهای دیگه که امام امروز سخنرانی دارید.
خبر که به مردم رسید به سرعت پخش شد. امام امروز صبح در خانه اش سخنرانی می کند. بعضی ها از همان صبح که شنیدند آمدند تا جا بگیرند، جایی باشند که نزدیک امام باشد و او را ببینند. کم کم حیات خانه پر شد و مردم به ناچار توی کوچه ایستادند. صدای صلوات ها که بلند شد همه ساکت شدند. امام آمد توی اتاق مشرف به حیات، پشت میکروفون نشست. بسم الله گفت و سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
من تأثیرات قلبیم را نمیتوانم اظهار کنم. در این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده، قلبم در فشار است. دقیق شماری میکنم کی مرگ پیش بیاید.
من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم
و حجت الاسلام و المسلمین حسن رحیمیان.
با این جملات، با او انا لله و انا الیه راجعونش و با این جملاتی فضا رو کاملا آماده کرد، دلها رو مهیا کرد تا مطلب اصلی رو بیان بکنید.
قانونی در مجلس خوردم. در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمان بیعت و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیعت مستشاران نظامی، چه تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای فنیشون، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر کس که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
از چند روز قبل ساواک از جریان سخنرانی مطلع شده بود و چند نفری را برای صحبت به خانه امام فرستاده بود. امام به هیچ کدامشان اجازه ملاقات نداده بود. به ناچار پیغامهاشان را به حاج آقا مصطفی گفتند. پیغامها یکی بودند: اینکه امام در این باره صحبت نکند، اینکه اگر میخواهد از شاه بگوید ایرادی ندارد، ولی از آمریکا چیزی نگوید.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم.
هرچه هست از اوست.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از در دنیازی، بری از بیماری، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نردم جز به همولد که تو امنان نمایی، نردم جز به همولد که تو امنان نمایی.
ممنونیم از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردین و امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید انشاءالله مورد